مبحث خمس، چگونگی محاسبه خمس، جلسه آخر.
رحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. پیرامون بحث خمس در جلسه پایانی سه موضوع بحث شد. یکی اینکه چیزهایی که بهش خمس تعلق میگیرد، دوم مصطلحاتی که در بحث خمس به کار میره و واژه‌هایی که مطرح هست و معانی شما لازمه که بدونیم که به مشکل بر نخوریم، سوم هم محاسبه خمس. دو موضوع اول در بحث پایانی مطرح شد، لیکن موضوع سوم وقت بسیار کمی براش موند که باعث شد که بنا به درخواست علاقمندان زیادی ما این موضوع سوم رو در قالب یک بحث مجزا و مستقل پیگیری بکنیم به نام محاسبه خمس و چگونگی آن. این هفتم باز در واقع جلسه است که اضافه میشه به اون جلسه پایانی حسب درخواست افراد بسیاری از خواهران و برادران، که طبیعی است که با تخته وایت بورد هم ما کار داشته باشیم. همونطوری که پای تخته ملاحظه میکنن دوستان و برای عزیزانی هم که از طریق فیلم میبینن و سیدی میبینن، اینو انشالله عزیزان دوربین رو زوم میکنن روی تخته وایت بورد که مشخص باشه. کسی که خمس میخواد پرداخت بکنه، اگر من خواهشم این هستی که دوستان خوب دقت بکنن، اگر مشمول 6 مورد از اون 7 موردی که ما عرض کردیم بهش خمس تعلق میگیره، مشمول اون 6 مورد قرار نگرفته باشه، در واقع میتونیم بگیم 5 موردش، چون یه موردش که مربوط به کافر هست، یعنی کافر باید خمس رو پرداخت بکنه، به مسلمون ربطی نداره، اون 5 موردش قرار نگرفته باشه، این مورد در واقع ششم هم که مال کافر، مورد هفتم که منفعت و سود مال هستش و سرمایه هست، اون به این طریقه که ما پای تخته عرض می‌کنیم. مثلا یه نفر اگر غیر از کسب حلالی که داره، مثلا سوپرمارکتی داره، یا مثلا در جایی کارمند هست، یا مثلا خودش تراشکاری داره، جوشکاری داره، کار فنی داره، کار هنری داره، هرچی، عرض به حضورتون که ایشون غیر از این مسائل مبتلای به یکی از این 5 مورد هم می شود. یه موردش رو گفتیم اصلا ویژه کافر هست، به مسلمان ارتباط نداره، یه مبتلا به یکی از این 5 مورد میشه. مثلا یعنی چی؟ حالا میگی مبتلا، یعنی در واقع در اون مطلب، اون موقعیت قرار میگیره. مثل اینکه معدنی نصیبش میشه، مثل اینکه گنجی به دست میاره، مثل اینکه مالی خدای نکرده داشته حلال بوده مخلوط به حرام شده، مثل اینکه مثلا غنیمت جنگی به دستش میرسه، مثل عرض به خدمتتون اینکه جواهری که از طریق رفتن کف دریا، اگرچه به نیم متر یا یه متر باشه، میره یه وقت مثلا جزیره کیش میره، جزیره قش میره، اونجا خیلی آب زلالی داره و جزیره سنگی داره ظاهرن جور که بیان میکنن، و خیلی آب زلالیه، کف آب پیداست، یا رفت و یه وقتی یک چیزی پیدا کرد، حالا به واسطه قواسی، البته میگم مشروط به اون شرط که در رساله است، ممکن اصلا همینطوری بره پیدا کنه، دادن بهش خمس تعلق نگیره. فرض میکنیم مشروط به اون شرایط رساله عملیه باشه و بره قواسی کنه و جواهری به دست بیاره. به هر حال مشمول یکی از این موارد 5 تا شد. این غیر از این که خودش بقالی داره، سوپرمارکتی داره، مغازه‌ای داره، خودش کارمنده و اون سر سال داره خمسش رو پرداخت میکنه یا میخواد پرداخت کنه، غیر از اون یکی از این 5 مورد که براش پیش آمد، اون جدایی از این هاست. یعنی من اگه گنجی به هم رسید، 1/5 رو خمس میدم، بقیهش مال خودمه، اصلا ربطی به کسب و کارم چی نداره. معدن هم به همین صورت، معدن به دست هم رسید اون کار انجام بدونم ربطی به کسب و کار من نداره. قواسی هم به همین صورت، مگه اینکه شغل هم فقط قواسی بشون هم مشروط به شرایطی که تو رساله نوشته عمل خواهم کرد. پس اونا ربطی به این قضیه نداره، اونا مقطعی هن. یعنی وقتی برای انسان پیش آمد در همون مقطعی از زمان انسان لازمه که خمسش رو چیکار بکنه؟ پرداخت بکنه. تنها چیزی که انسان میتواند یک سال تمام صبر بکنه، از ابتدای سال تا یک سال قمری یا شمسی صبر بکنه، سپس بعد از این یک سال محاسبه بکنه، اگر بهش خمس تعلق گرفت خمسش رو پرداخت بکنه. اون همین مورد آخر ما هست، مورد هفتم، که در رساله های عملیه و در فقه شیعه آمده به عنوان منفعت کسب، که تعریفش رو عرض کردیم در پایان جلسه گذشته، که هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب های دیگر یک مالی به دستش بیاد، پس از یک سال با این مال هر کاری که خواست در شأنش و حد متعارف انجام بدهد، بعد از یک سال اون چه که از این مال اضافه میماند یک پنجمش رو باید خمس بده، یه پنجمش، و اون پولی که باقی میمانه مخمس میشه. حالا عرض میکنیم به چه صورت. پس ما اینجا پای تخته وایت بورد در واقع چیزی که یاد داشت کردیم، دوستانمون مستحضر هستن، به این صورت هستش که فقط به مورد هفتمی کار داریم، یعنی منفعت کسب، که منفعت کسب تنها موردی میانه موارد هفتگانه خمسه که یک سال طرف میتوانه صبر بکنه، بعد از یک سال خمسشو بپردازه. حالا خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. فرض میکنیم که یک فردی مکلف شده، آقای زید هست اسمش، مکلف که میشه یعنی که از شرایط بلوغ شرعی درش حاصل میشه، بلافاصله که مکلف شده، خب این 16 سالش قمریش تموم شده، مثلا خانوم 9 سال قمریش تموم شده، یا اصلا مسئله سال پیش نمیده 14 سالشه ولی بلوغ زودرس داره از نظر شرعی، بالغ شده، بالغ که بشه میشه مکلف، یعنی عبادات بهش واجب میشه. یکی از عباداتی هم که بهش واجب میشه مسئله خمسه، اما مسئله خمس هم مثل اون بعضی عبادات دیگه مثل تقریبا حج میمونه، یعنی باید ببینید که آقا واجب الحج شده یا نه. فرق حج با نماز اینه که نماز در هر حالتی باید چیکار کنه؟ انسان بخونه، یعنی واجبه به انسان در هر حالتی، حتی وضو آب نشسته باشه تیمم کنه، قبله رو پیدا نکنه به چهار طرف بخونه، عرض به خدمتتون که نشسته باشه نمیتونه بلند شه برخیزه تو هواپیماست نشسته بخونه، خوابیدنکی باشه خوابیدنکی بخونه. نماز از انسان فوت نمیشه مگر در خانم ها در یک مدت ایام خاص، فقط و فقط، در دیگران نه. شخص مثلا دیوانه باشه محجوب باشه که اونم در واقع تکلیف ازش نخواستن، غیر از این دیگه نداریم. تقریبا تقریبا میتونیم بگیم در 199 یا 100، حالا بگردیم یک استثناءاتی تو فقه اگر پیدا بکنیم، باید نماز خونده بشه. فرق نماز با حج اینه که حج شما ممکنه که 100 میلیون آدم نشسته باشن اینجا، فرضاً به یک نفرشون حج واجب نباشه، اما حج هم از احکام عبادی اسلامه. تو این 100 میلیون ممکنه یک نفر بهش حج واجب بشه که ما بهش میگیم واجب الحج شده. خب خوب دقت بفرمایید، چرا؟ میگه اون شرایطش اگر به وجود آمد این واجب الحج. حالا که واجب الحج شده مثل نماز باید نیت قربت بکنه، ببینه اون چه جوری اعمالش انجام میشه، اونم اعمال خاصه خودش رو بره دنبالش با اون شرایط خاص خودش انجام بده. در مورد خمس هم مثل حج میمونه. من مثالش رو زدم که مدرسین محترم ما بتوانن سر کلاس های درس خیلی قشنگ روی این جملات مانور بدن واقعا. یعنی کسی ممکنه در 50 سال عمرش اصلا واجب الخمس نشه، اما ممکنه که یه کسی باشه که هر 50 سال عمری که از خدا گرفته واجب الخمس شده باشه. از چه زمانی هم واجب الحج و واجب الخمس و واجب الصلات و واجب الصوم و واجب الامر به معروف و واجب النهی از منکر و واجب الفلان واجب الحجاب و اینا از کی شروع میشه؟ دقیقا شما به من پاسخ خواهید داد، از زمانی که انسان مکلف میشه، یعنی تکلیف برش بار میشه. به قول یکی از علمای بزرگ مصداق یا ایها الذین آمنو قرار میگیره. یا ایها الذین آمنو به چه کسانی میگن؟ به کسانی که مکلف شدن. کیا مکلف میشن؟ کسانی که یکی از شرایط بلوغ شرعی درشون ایجاد بشه، چه خانوم چه آقا. یکیش سن مثلا، دو شرط دیگر هم داره که در رساله های عملیه ذکر شده. خب پس واجب الخمس بودن هم از زمانی شروع میشه که انسان مکلف باشه. یک سوال اینجا پیش میاد، اگر کسی حالا قبلش هم کار میکرده، پولی جمع کرده، یا پدرش روزانه خرج تحصیل به این مثلا روزی 200 تومن 300 تومانی 500 تومانی میداده، این همه رو جمع میکرده، رفته مدرسه مثلا آتشخال نخریده بخوره، کمتر خریده، کمتر خورده، اینا رو جمع کرده، آیا تا قبل از 16 سالگی خمس بهش واجبه؟ یعنی تا قبل از در واقع بلوغ شرعی؟ خیر، تا قبل از بلوغ شرعی نه خمس واجبه، نه حج واجبه، نه عرض به خدمتتون که جهاد به طرف واجبه، نه امر معروف و نهی از منکر واجبه، هیچ احکام عبادی بهش واجب نیست چون مکلف نیست. اما از زمانی که مکلف شد آیا به این واجبه؟ بله. پس پدری میاد برای بچه هاش دفترچه حساب باز میکنه، عیدی اینا میگیرن تو دفترچه حساب ها میریزن، بر پدر که ولی این هاست یا هر کسی که ولی این هاست واجبه که خمس این بچه ها رو بده هر سال. اگر نداد مشکلی نداره، بچه ها که بزرگ شدن یعنی به تکلیف رسیدن بلوغ شرعی، از اون زمان به بعد خودشون باید این مبالغ رو چکار کنن؟ خمسش رو پرداخت بکنن. ایدیایی که گرفتن فلان هرچی بوده به عرض بود. خب این مثلا تا اینجا حل شد. حالا ما رسیدیم به نقطه صفر. دقیقا پای تخته نگاه کنید، منفعت کسب رو میخواییم بحث بکنیم. نقطه صفر ما سرمایه اولیه است، یعنی همین بچه‌ای که به سن تکلیف نرسیده حالا 5 ماه دیگه میرسه به سن تکلیف، مثلا به سن تکلیف شرعی یا شرایط بلوغ درش ایجاد شد، مکلف شد. به هر حال مکلف که شد، یه پولی تو بانک داره، یه پولی هم تو جیبش داره با اینا. اگر این پولها رو دقت بکنید، این همین پسر یا دختر یا حالا هرچی، این نوجوان، این پولها رو جمع کرده تو بانک، یه مقدار تو دفترچه داره، تو خونش، تو قلکش داره، تو جیبش داره، فلان اینا، تا همینجاش رو نگه بدارید. یه کس دیگری هم هستش که آمده خودش، من از دومین قسمت دارم میگم، اولی رو کاری ندارم. سرمایه دو تا قسمت، ما دو تا وجه داریم، دو تا شق داریم راجع به سرمایه. من شق دوم اول دارم بررسی میکنم. پس مال اونایی که مکلف نشدن، یهو حالا سن تکلیفشون نزدیک و تکلیف شدن، یه پولی دارن. دقت کردی؟ دسته دوم کسانی که آدم بزرگ هستن، پیرمردن، عاقل مردن، عاقل زنن، اینها رفتن یک پولی رو در طی سالها جمع کردن، حالا گشتن کنار، آمدن میخوان اینو سرمایه قرار بدن، بهاش کاسبی بکنن. یا یه پولی رو یه نفر، پدری یا مادری آمده به اینها بخشیده، مثلا 5 میلیون تومان پدرش آمده بهش بخشیده. اغلب فقها، یعنی اینو باید رجوع بکنید، بعضی کم از فقها میفرمایند این خمس نداره، چون بعضی کم فرمودن ما جزء شق دوم آوردیم، اکثرا میفهمن اینا باید خمسش داده بشه. پس نوجوانی که پول جمع کرده سالهای ساله تو بانک و جیب و اینا، حالا به بلوغ رسیده، چه دختر چه پسر، آقا یا خانومی که آمده یه پولی رو هم گذاشته که سرمایه بکنه برای اینکه باهاش کاسبی بکنه. سوم، کسی که پولی بهش بخشیده شده. این سومی بنا به نظر اکثر فقها اینجوره. یه همچین کسی میاد مشمول این فرمول میشه که ما پای تخته برای شما اونجا منظور کردیم، ثبت کردیم. ایشون میاد میگیم که آقا سرمایه میخواد قرار بده ابتدای سال خمسی، خب که با این سرمایه کار بکنه. این داشته باشید تا اینجا. پس همه این مواردی که ما عرض کردیم، تقریبا موارد دیگه هم تو دل اینها جمع هست، همه این مواردی که ما عرض کردیم، خوب دقت بفرمایید، تو دل این قسمت دومه که ما حالا دو موردش نوشتیم، یکیش هم اون جمع کرده ها رو، نوجوانا رو هم در نظر گرفتیم اونجا نوشتیم، غیر مکلفینی که تازه به تکلیف میرسن. خب اینها خودشون باز از دو حال بیرون نیستن. اینو یادداشت داشته باشی. حالت اولشون چیه؟ اونام که صدای من از طریق سیدی نوار میشنوند میتونن یادداشت داشته باشن. حالت اولشون اینه که این پولی که جمع کردن 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 11 ماه جمع کردن، هنوز به 1 سال نرسیده. خب حالت دومشونه که این پولی که جمع کردن 1 سال شده، ازش 1 روزم گذشته، یا اصلا 1 سال تموم شده. اگه 1 سال نشده که خب هر وقت این 1 سال شد مشمول قاعده خمس میشه، باید بیان اول خمسشو بدن. اگه 1 سال گذشته و یا 1 سال شده، خود 1 سال و گذشته از 1 سال، یعنی بالاتر از 1 سال، حتی بنزه 1 روزه، 1 ساعت، 2 ساعت باشه فرق نمی کنه، این مشمول قاعده خمس هستش. یعنی ما اینجوری دریافتیم مطلب رو که بس دو حالت داره این شق دوممون که نوشتیم سرمایه اولیه. کسی اومده سرمایه رو به این صورت که ما گفتیم در نظر گرفته، میخواد با این سرمایه کار بکنه، یا این سرمایه‌شو 1 ساله که پولش جمع شده یا بیش از 1 ساله، 5 ساله، 6 ساله، هرچی کناره، بیش از 1 سال میخواد و هرچی میخواد باشه، بلا فاصله باید اونجا اول کاری که میکنه خمس این پول رو بده، اون پول مخمس را مبنای سرمایه قرار بده. اگر 1 سال نشده اینا رو جمع کرده، میذاره 1 سالش که تموم شد اول خمس اون مبنای سرمایه رو میده، میشه سرمایه اولیش. پس سرمایه اولیه در شق دومی که ما اینجا کشیدیم پای تخته مشخص شد. اگه خوب دقت کنیم من خیلی صریح و واضح دارم برای شما صحبت میکنم، اصلا کلمات قلمبه سلمبه سعی کردیم که به هیچ عنوان به کار نبریم. پس سرمایه اولیه برای شق دوم، گروه دوم مشخص شد، بلا فاصله میان اینها خمسشونو میدن، اون چی که میمونه بهش چی میگن در نظر اصطلاح خمسی؟ بهش میگن سرمایه مخمس. این سرمایه مخمس مبنا قرار میگیره. خب میایم شق اول. کسی میخواد کاسبی بکنه، خب چه چیزی باعث شده این بیاد کاسبی بکنه؟ ما نوشتیم اونجا خانومیه، این رفته عرض به خدمتتون این که جهیزیه خودش رو به فروش رسانده، یا شوهرش مرده یا طلاق گرفته، یا عرض به خدمتتون که شوهرش گفته من این جهیزیه رو نمیخوام، خودم میخوام یه سری وسایل نو بخرم بیام. جهیزیه خودش رو این خانوم فروخته به شرط اینکه این جهیزیه نسبت به روز اول افزایش قیمت نشته باشه، همون قیمتی که خریدن همون. اگه افزایش قیمت داشته باشه، افزایش قیمتش رو شما یادداشت میفهمون که بعد خمسشو بده تا مبنای سرمایه قرار بگیره. پولشو میاد مبنای سرمایه قرار میده. این پول دیگه خمس نداره. یعنی جهیزیه‌شو میفروشه، میاد میخواد کاسبی باهاش بکنه، کسب و کار باهاش بکنه. این پول خمس نداره. داریم شق اولو بررسی میکنیم. دوم، کسی پدری داشته، مادری داشته، کسی داشته که به هر حال این ارث میبرده از اون. فقط هم پدر و مادر نیستن، در فامیل هم اصلا قانون ارث، از دنیا میرن اونها، طرف که وارث به حساب میاد، وارث یا دست اول داریم یا دست دوم داریم یا دست سوم داریم یا دست چهارم داریم، دست پنجم داریم، هرچی. یه وقتایی هست که به پسر عمو هم مثلا ارث میرسه، مثلا باید دقت داشته باشد. خب این وارث ارثی بهش میرسه، ارث که بهش میرسه مثلا 5 میلیون تومان بهش ارث میرسه، انگیزه ای براش به وجود میاد بره کاسبی بکنه، ماشین بخره بفروشه، موتور بخره بفروشه، دوچرخه بخره بفروشه، قرقره بخره بفروشه، سوزن بخره بفروشه، کسبی بکنه، فرش بخره بفروشه. این ارثی که بهش رسیده میشه مبنای سرمایه. آیا بهش خمس واجبه؟ نه. شارع مقدس میگه پولی که از طریق ارث به انسان میرسه خمس نداره، لازم نیست خمس بده. با شق دوم ببینیم فرقش چیه. سومی، پولی که زن به عنوان مهریه براش در نظر گرفته شده، مثلا میگه آقا جون من مهریم 50 سکه طلاست، و مرد بدهکاره. خیلی از آقایون این مطلب رو شوخی میگیرن، در صورتی که همونطور که میان مثلا یه بلیت اتوبوس 20 تومانی رو میان نمیدونم خودشون پاره میکنن میریزن دور به خاطر اینکه نتونستن بدن به راننده شلوغ بوده، یا مثلا یه جوری تو اتوبوس بالاخره بلیط 100 تومن شده میخرن میدن، همینا میان تو خونهشون مثلا سعی میکنن که مهریه خانومو یه جوری حیف و مل کنن از بین برن. اون مظلم است، اینا اینم مظلم است، فرق نمیکنه. شما شارع مقدس آقایون رو بدهکار کرده در قبال مهریه خانوما، یعنی یه بدهی. هر زمانی هم که اینها اراده بکنن باید بهشون داد، نه اینکه آدم خدای نکرد کدورتی هم در دل بگیره بگه آقا من دارم ندارم هم باید ازشون مهلت دادم بخواد، یعنی بگه آقا مهلت به من بده چشم من مهریه شما رو به چک بکشم اقساط بدم، مثل یه بدهکار و طلبکار فرق نمیکنه. خانومی میاد مهریه‌شو عرض به خدمتتون که لازم هم نیست خانم بره مهریه‌شو واقعا اجرا بذاره، جامعه باید انقدر پیشرفته و نوین باشه که خانم خودش بده آقا بگه آقا من 100 تا سکه پیش تو مهریه دارم، یه دونهشو من بده، بنویس که یه دونهشو داری 99 تا دیگه من بده کاری، ما یه دونهشو احتیاج دارم، میگه بفهم یه دونهش مال تو 99 تا دیگه ما به تو بده کاری، 5 تاشو میخوام انا این 5 تاش 95 تا دیگه به شما بده کاری. این جامعه باید اینجوری بشه، جامعه اسلام، نه اینکه کسی بره نتونه بگیره بره به اجرا بذاره بعد کار به دادگاه بکشه. یعنی چی؟ خانومی مهریه‌شو از شوهرش طلب میکنه، شوهرش مهریه‌شو بهش میدهد، جواب این سوال که آیا این مهریه خمس بهش تعلق میگیره باید خمسشو بده خانوم اونجا؟ میگه نه، شارع مقدس میگه به مهریه هم خمس تعلق نمیگیره، مهریه هم مثل ارث میمونه، مثل جهیزیه که قیمتش همون روز اول باشه، این ستا بهشون خمس تعلق نمیگیره. چهارمین چیزی که بهش خمس تعلق نمیگیره پولیه که یه بار شما خمسشو دادی دست نخورده باقی مونده، تکونش ندادی، مثلا 5 میلیون تومان تو بانک داشتی 5 سال پیش خمسشو دادی، 20 سال پیش خمسشو دادی، 50 سال پیش خمسشو دادی، هنوز تو بانک همون 5 میلیون تومان هست، تکون نخورده، دیگه شما لازم نیست دفعه دوم خمسشو بدی، اینم خمسش واجب نیست، مستحب هم نیست خمسشو بدی حتی. اینم بهش میگن پول مخمس. چهارمین چیزی که خمس لازم نیست داده بشه اینجا. پنجمین چیزی که لازم نیست خمسش شما بدی وامیه که از بانک میگیری. دقت بفرمایید، وامی که انسان از بانک میگیره این وامو چون مقروض هست لازم نیست خمس بهش بده، اما هر مقدار ازش که قسطشو پرداخت میکنه اون مقدار از وامو باید کم بکنه. یعنی مثلا من 5 میلیون تومان وام گرفتم سال 70 و 80 و مثلا 5، الان که سال 86 مثلا 500 هزار تومنشو دادم 4 میلیون و 500 مونده، الان من دیگه 5 میلیون بدهکار نیستم، 4 میلیون و 500 بدهکارم، بعد جزء محاسبم میاد 4 و 500 بدهکارم، 500 رو دادم، اون 500 که دادم رفته جزء سرمایه حساب شده و عرض به خدمتتون که اونجا در واقع حل شده، مستهلک شده در سرمایه سالانه من، که حالا بحثشو مطرح خواهیم که توی بحث سرمایه اولی. خب این 5 مورد، یعنی 1 2 3 4 5، این 5 مورد اصلا خمس ندارن، مبالغی هستن به عنوان سرمایه که خمس ندارن. بقیه اینا تو شق دومه که عرض کردیم که خمس بهشون تعلق میگیره، که در جا شما باید خمسشو بدی بعد به عنوان سرمایه اولیه محسوب کنی. بحث ما از اینجا به بعد اصلش شروع میشه. دقت بفرمایید، یه صلوات بیفرستید. پس به هر کدام از این دو طریق پای تخته شما سرمایه‌ای به هم رساندی دستت آمد. دقت بکنید، حالا به هر کدام از این دو طریق وقتی سرمایه به دستت آمد، اگر طریق دوم بود بلافاصله خمسشو میدی میشه پول مخمس، خب دست شماست. طریق اول بود که اصلا خمس بهش لازم نیست بدی، واجب بهش نیست، این سرمایه اومد دست شما. حالا ما فرض میکنیم آقایی به نام آقای زید، دوست عزیزمون جناب آقای بلالی از معلمین خوب ما زحمت میکشن پای تخته مینویسن، آقای زید سرمایه‌ای به هم رسونده به مبلغ 1 میلیون تومان. دقت بکنید پای تخته، خواهش میکنم که اونجایی بستید که دوستان ببینن. آقای زید 1 میلیون تومان سرمایه از یکی از این دو طریق به هم رسونده. این سرمایه الان مخمسه، یا خمس بهش نخورده واجب نیست، لازم نیست، یا اینکه خمس بهش خورده، خمسش آقای زید داده تموم شده، شده 1,000,000 تومان، میخواد با این سرمایه کار کنه. ایشون میره یک سال، جناب آقای بلالی مینویسن اونجا، یک سال با این پول کار میکند، هر کاری، فقط کار حلال دیگه، کار مشروع انجام میده دیگه، کار نامشروع که باهاش نمیخواد بکنه که اون دیگه مسئلهش اصلا فرق میکنه. یک سال با این مبلغ کار میکنه، حالا یا سال قمری یا سال شمسی فرق نمیکنه. مثلا 1/1/85، 1/1/85، اول فروردین سال 1385 ایشون شروع میکنه با این مبلغ کار کردن. میاد کار میکنه 5 ماه 6 ماه 8 ماه 10 ماه 11 12 ماه میرسه به 2-3 روز مونده به 1/1/86. آقای بلی تاریخ ها رو مینویسن تا اون موقع، تا این زمان میرسه. خب این بعد کم کم حالا حسابا رو جمع جور بکنه، ببینه 1,000,000 که آورده واسه سرمایه‌ای که به هم زده الان چقدر این با این سرمایه کار کرده، ضرر کرده، فائده کرده، یر به یر شده، به چه حالتی شده. ببینید نهایت خمس اینه که ما یه پولی حتما بخوایم بدیم و بعد ورشکست خدای نکرده بشیم، اصلا این حرفا نیست. مسئله سر اینه که ما هر زمان بتونیم محاسبه کنیم، محاسبه دستمون باشه، واقعا بدونیم که کجای کار هستیم از نظر اقتصادی، کاری که خیلی از ایرانی ها انجام نمیدن این مطلب. حالا پس یک سال کار میکنه، پایان سال دقت بکنید به تاریخ، 1/1/85 تا 1/1/86 ایشون محاسبه میکنه مبلغ رو. در چه جدولی محاسبه میکنه؟ یه جدولم آقای بلالی برای شما میکشن، این و شامل بدهی ها و مطالبات. دقت بکنید ما یه فرضیاتی هم در بدهی ها میکنیم، در مطالبات هم میکنیم. دقت بفرمایید حالا به چه صورت هست. یک صلوات هم بفرستید. اگه صلواتتون مشوق باشه برای انسان ما بهتر صحبت میکنیم انشاءالله. حالا دوربین داره حتما موضوع رو. ستونی رو آقای بلالی ایجاد میکنن برای بدهی ها و مطالبات. مثلا فرض میکنیم بعد از این یک سال آقای زید در ستون بدهی ها آمده عرض به خدمتتون که یک وامی گرفته از بانک، از صندوق قرض الحسنه قرضه ای گرفته که همون وام، یا آمده از یک کسی یه پول دستی هم گرفته، به نحو دیگری بدهکار شده، به هر حال جنسی برای منزل خریده، ماشینی خریده، احتیاج به ماشین داشته، یا منزل رفته خریده، بدهکار شده. اینجا می‌نویسه آقا جون در بدهی‌ها وام خرید مسکن، وسیله ضروری منزل گرفته، بدهی داره. آقای بلالی هم چند نمونهشو براتون می‌نویسن، صدها نمونه است، دو نمونه سه نمونه می‌نویسن، بقیه‌اش شما متوجه می‌شید. از اون طرف قضیه یکی آمده از ایشون یه دستی گرفته، یا آمده عرض به خدمتتون این که برای یکی یه جنسی خریده بهش داده پولشو نگرفته. آقای بلالی این دو مورد هم اونجا تو مطالبات مینویسه. خب ایشون میاد ستون مطالباتشو نگاه میکنه، ستون بدهی های خودش رو هم نگاه میکنه. اینها رو اول کاری که میکنه قبل از اینکه شروع کنه سرمایه رو بخواد بیاره اون وسط، میاد بدهی ها رو از مطالبات کم میکنه، اگر مطالبات زیادتر از بدهی ها باشه، اگر نه مطالبات رو از بدهی ها کم میکنه. شما باید ببینید عدد ریاضی کدوم بیشترن که کمر رو از زیاده کم بکنه دیگه. در واقع دیگه در کسر ما و منهای ما باید عدد مافوق بالا باشه، عدد در واقع که زیر مافوق قرار داره پایین تر باشه، یه چیز ابتدایی و ساده. خب هر کدوم که زیادتر بود اونو در بالا می‌میسه، عدد کمتر رو از اون کم میکنه. از دو حال باز اینجا بیرون نیست. یا بدهی‌هاش بیشتره یا مطالباتش بیشتره. وقتی اینا رو به دست آورد میاره، میگه آقا من مثلا فرض می‌کنیم هر دو حالت ما مثال می‌زنیم، من 100,000 تومان مطالبات دارم، مطالبات این طلب دارم از مردم، 110,000 تومان بدهی دارم در مجموع. پس اینجا 110,000 تومان و منهای 100,000 تومان 10,000 تومان میمانه. من 10,000 تومان همچنان بدهکارم، میارم سرمایه اولیم چقدر بوده؟ 1,000,000 تومان. 1,000,000 تومان سرمایه، رفتم کار و کسب و اینام انجام دادم، الان 10,000 تومانم بدهکارم. بعد از اینکه مطالبات و همه چی هم کسب کردم، کسورات رو حساب کردم، 10,000 تومانم بدهکارم. من نوشتم آقا سرمایه اولیم 1,185 بوده 1,000,000 تومان، الان شده چقدر؟ 990,000 تومان. خب آقا من زیاد آوردم؟ خیر. خمس به من تعلق میگیره؟ خیر، من 10,000 تومانم کم آوردم. برای سال بعدم سرمایه من چی هست اینجا؟ اینجا میگه آقای بلالی یادداشت میکنن، خود صافترم مینویسن که جا بشه، 1,000,000 تومان منهای 10,000 تومان میشه 990,000 تومان. 990,000 تومان سرمایه مخمس شماست، برای اصطلاحا میگیم مخمس، برای سال 86 شما یا 86 87 شما. یعنی دیگه حالا شما کم آوردی 10,000 تومان که نه تنها خمس ندادی، بلکه مبنای سرمایه هم مشخصه. سال بعد شما دیگه روی 1,000,000 تومان حساب نمیکنید، رو چقدر حساب میکنید؟ رو 990,000 تومان. این یک فرضی که ما اینجا کردیم، دقت بکنید. حالا فرض میکنیم که در فرض دوم، این فرضی بود که طرف کم آورده که گفتیم به چه صورته. فرض میکنیم در فرض دوم که آقا رفته انشالله به امید خدا که همینطور هم هست، عموم افرادی که خمس میدن اگر درست محاسبه بکنن، من ندیدم کسی کم بیاره، هر سال به مالشون اضافه میشه. این چیز عجیبی اصلا، من حیث لا یحتسب، پس واقعا و خداوند برکت به این مال میده. اگرچه اینا 1,000 تومان بهشون خمس تعلق میگیره میدن، خداوند بهشون به مالشون برکت میده. و خیلی افراد من دیدم الان اصلا عجیباً غریبا صاحب خونه شده، صاحب زندگی و تشکیلاتشون، بدون اینکه اصلا چیزی به اون صورت داشته باشه. خب پس آقای بلالی پاک میکنه یه قسمتی رو که دوستانمون هم از طریق دوربین گرفتن، از همون قسمت قرمز پاک میکنه. فرض دومو بر این میذاریم که این فرد آقای زید رفت 1 سال تموم کاسبی کرد و حالا سود کرده، 1,000,000 ایشون تبدیل شده به 1,750,000 تومان، میاد حساب میکنه، حتی بدهی ها رو هم کم میکنه، مطالبات هم میاد محاسبه میکنه، میینه بدهی ها رو کم کرد، مطالبات هم حساب کرد، همه اینا شد 1,750,000 تومان. خب این 1,750,000 تومان اولین کاری که میکنه چه کاریه بعد از اینکه بدهی ها و مطالبات حساب کرده؟ یعنی در هر دو فرض مذکور شما اولین کاری که میکنید بعد بدهی ها و مطالباتتون رو چکار کنین؟ کم و کسرش رو بکنین، آمادش بکنین، بعد برین سراغ سرمایه اصلی. خب ایشون وقتی که حساب، من عرض کردم که اونو خط بزنیم به فرض کم آوردن و آقای بلالی بعد به فرض زیاد آوردن داریم بررسی میکنیم. ایشون 1,750,000 تومان الان در پایان سال شده، یعنی من 2 روز مونده به 1,186 میشینم محاسبه میکنم دیگه، میبینم خوشبختانه 750,000 تومان سود دارم، بدهی ها مطالباتم کسر شد. اینجا اولین کاری که میکنم 1,750,000 تومان رو باید چه کار بکنم؟ بعد از مرحله اول میام سرمایه مخمسم رو ازش کم بکنم، چون سرمایه پولی خمسش رو داده بودم، کم میکنم ازش. آقای بلالی هم کم میکنه، میشه 1,750 منها 1,000,000. خیلی سریع چقدر میمانه؟ 750,000 تومان. این 750,000 تومان مازاد سرمایه اولیه منه، یعنی سود منه، مازاد سرمایه من، سود من. خب دقت بفرمایید، خب مازاد سرمایه، این مازاد سرمایه رو آقای بلالی زحمت میکشن زیر این قرمزی صاف مینویسن، خط مستقیم، 750,000 تومان سود منه، منفعت کسب منه، چه خانوم چه آقا، چه کارمندم، چه تراشکارم، چه جوشکارم، چه کارگرم، چه سهامدار، هر چی هستم، هر کجا که هستم دارم کار میکنم. وقتی سال گذشته حالا تمام شده، این سود سرمایه منه، مازاد سرمایه منه، منفعت کسب منه. اینو چه کار باید بکنم؟ اینو شما تقسیم بر 5ش میکنید، اینی که اضافه است تقسیم بر 5 میکنید. آقای بله تقسیم بر 5 میکنن، 1/5 این چه عددی به دست میاد؟ الان آقای بلالی می نویسن پای تخته که 1/5 این چقدر میشه؟ شد مبلغ 150,000 تومان. 150,000 تومان شما یک خط مستطیل شکل دورش می کشید که اشتباه نکنید از نظر اعداد محاسبه و ریاضیات و عرض بخدم اعداد ارقامی که دارید تو دفترچتون اشتباه نکنید. شما 150,000 تومان مبلغ خمس شماست، به شما خمس تعلق گرفته که این 150,000 تومان طبق همون مواردی که در جلسات گذشته صحبت کردیم میبرید پیش مجتهد جامع شرایط خودتون یا نمایندش، خواستید دستگردون کنید، نخواستید هم برید بدید، هر کاری خواستید که با اون انجام بدید، تبدیل به دو سهم میشه و اینا دیگه خود مجتهد اونا رو میدون. خب اون چه که ما ادامه محاسبه اون رو داریم پی میگیریم، اون چه که اینجا باقی میمونه، شما یک 1,000,000 تومان سرمایه اصلیت بوده، 750,000 تومان منفعت کسبت بوده، 150,000 تومانشو بابت خمس پرداخت کردی، 150,000 تومان دیدی چقدر باقی مونده؟ مونده 600,000 تومان. می نویسیم 750,000 تومان منهای 150,000 تومان پول خمس که دادیم رفت تموم شد، چقدر باقی میمونه؟ 600,000 تومان. این 600,000 تومان پول مخمس امسال شماست، باید به اضافه سرمایه مخمس شما بشه، بره جایگاه اصلی خودش. 1,000,000 تومان سرمایه اولی مخمس داشتی، به اضافه 600,000 تومان سرمایه مخمس میشه چقدر؟ 1,600,000 تومان. مبنای سرمایه مخمس شما برای حساب کردن برای سال بعد میشه چقدر؟ 1,600,000 تومان. آقای بلالی زحمت میکشن بنویسن. ادامه میدیم این محاسبه رو که میخوام خوب دوستان متوجه بشن، خواهرانم به همین صورت، عزیزانی که از طریق نوار یا فیلم توجه میکنن، ما هم داریم بیان میکنیم هم پای تخته مینویسن که کسانی هم که نوار کاستش رو گوش میکنن اونا متوجه بشن. خب 1,600,000 تومان مبنای سرمایه مخمس من شد برای سال 86-87. پس من 1/1/86 بعد از حساب کتابا 150,000 تومان بهم خمس تعلق گرفت، 1,600,000 تومان سرمایه مبنای من شده. قبلن سال 85 چقدر بود؟ 1,000,000. حالا شد 1,600,000. من میرم برای سال 87 دوباره یک سال با این 1,600,000 کار میکنم، انشالله با امید خدا سال 87 میشه 5,000,000 تومان. آقای بلالی مینویسن، ما که بخیل نیستیم که، فعلا به حرف زدنم که مالیات نمیبندن که، ما میگیم آقا جون 5,000,000 تومان انشالله طرف کاسبی بکنه تا اون موقع. شده 5,000,000 تومان. این اگر 5,000,000 تومان کاسبی کرد، یه خطی فقط از بالا بکشین که با اون بالایی ها قطعی نشه آقای بلالی، بعد اونم پاک هم بکنیم البته اشکالی نداره دیم. بله یه مقدار سریع تر فقط خواهش میکنم. بله متشکرم. قشنگ یه خطی بکشید. بعد سال 86-87 شما 1,600,000 داشتی، یاد داشت بفهمید 1,600,000، بله 600,000 تومان هست داری، بله تبدیل شد به 5,000,000 تومان. یعنی 1/1/87 شما اومدی بدهی ها مطالبات، اون قاعده که عرض کردیم اولین کار اینه که بدهی مطالبات حساب کنی، همه رو کم و کس کردی، دیدی که آقا جون شده سرمایه 5,000,000 تومان برات باقی مونده. شما از این 5,000,000 تومان وقتی نوشتی توی برگه، می نویسی 5,000,000 تومان منهای چقدر؟ 1,600,000 تومان. آقای بلی خواهش میکنم اینو مرقوم بفرمایید. 5,000,000 تومان بله منهای 1,600,000 تومان چقدر باقی میمونه؟ 3,400,000 تومان. یه بحث شیرین پولی که حداقل اگر خودش نیست وصفش هست، نصف العیش به هر حال نصف العیش هست دیگه، نصف دیگه‌ش هم ان شاءالله با تلاش و کوشش به دست میاریم. 3,400,000. این 3,400,000 آقای بلالی می‌نویسن منفعت سال 87 ماست، درست شد؟ خب این 3,400,000 الان بهش خمس تعلق میگیره. پایین ایشون مرغوم میفهمن خیلی سریع 3,400 تقسیم بر 5 چه عددی به دست میاد؟ 3,400,000 تومان تقسیم بر 5 680,000 تومان. 680,000 تومان مبلغ خمس شماست که یه مستطیل ایشون دورش میکشه، درست؟ یه کادری میکشه به صورت مستطیل که مشخص بشه. این مبلغ خمس شماست، خمس آقای زید در واقع داریم فرضشون اینجا مذکور کردیم. خب 680,000 تومان مبلغ خمس. حالا ما برای اینکه سرمایه مبنامونو در بیاریم برای سال 87-88 اینجا چه کار میکنیم؟ میگیم 3,400,000 تومان 680,000 تومان ازش کم میکنیم، آقای بلدی کم میکنه مبلغ خمس رو کم میکنیم ازش، عددی به دست میاد اینجا. این عدد میشه در واقع مبلغ مخمس ما، یعنی سود مخمس ما. اینو یادداشت اگه میکنید به عنوان سود مخمس یادداشت بکنید، سود خمس داده شده، سود مخمس. این سود مخمس به اضافه سرمایه مخمس سال قبل ما میشه، به اضافه سرمایه مخمس سال قبل. من سرمایه مخمس سال قبلمون چقدر بوده آقای بلالی؟ 1,600,000 به اضافه این مبلغ. بفهمین خواهش میکنم. شما اگر از راه، چون ریاضیات وقت چند تا راه داره، از راه دیگر هم محاسبه کردید به این عدد برسید، هیچ اشکال نداره، مشکل نداره، هر راهی حساب بکنید. مسئله اینه که به این طریق باید بیاید جلو و به این عدد باید برسید. چه عددی به دست میاد آقای بلدی؟ 4,320,000 تومان مبنای سرمایه 87-88 شماست. 1,187 شما 4,320,000 تومان الان سرمایه شماست. دوباره میره تا برای سال 88. خب این تا اینجای کار محاسبه که گمان نمیکنم دیگه کسی نفهمیده باشه. در این حال دوستان اگر بعد متوجه نشدن، من در خدمتشون هستم، عزیزان معلمین محترمم در خدمتشون هستن، مدرسین، اونایی هم که بیرون از مؤسسه ما هستن میتونن با تلفن تماس بگیرن، حضوری بیان سوالشون از معلمین محترم بپرسن، چه خانم ها چه آقایون، خود بنده هم در خدمت هستم که هر گونه سوالی باشه پاسخ بدیم. این نحوه محاسبه. تا حالا قسمت هایی که این باقی میمونه در کنار گوشه این قضیه، اونها رو من برای شما عرض بکنم. یک صلوات بلندی محبت بفرمایید. خب سوالاتی اینجا پیش میاد. آقا ما اومدیم فقط پول رو اینجا مثال زدیم. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید. اگر اصلاح میکنم بفهمش، اگر در یخچال خونه ما میوهی بود، برنجی توی زیرزمین خانمون بود، یا مثلا توی عرض به خدمتون که پاگرد پشتبانمون خونمون بود، یا اینکه مثلا توی تراسمون گذاشتیم، هر جا توی کمدی گذاشتیم، برنجی هست، لوبیایی هست، حبوباتی هست، ارزاقی هست، اینا رو مثال نزدیم، درسته؟ میفرماین که اینها رو هم شما یک حساب سرانگشتی میکنید. مثلا خانم بله، شما بگید چند کیلو برنج ما داریم، چند کیلو حبوبات داریم. میگه آقا ما 10 کیلو حبوبات داریم، 7 کیلو برنج داریم، 2 کیلو روغن مونده. قیمت روز اینها چقدر حدودا؟ حدود قیمت روزش انقدر. در جمع همه اینا مثلا میشه 30,000 تومان. شما میشین 30,000 تومان هم بابت ارزاق و حبوبات و یخچال و فلان اینا. یه چیز دیگر هم دوباره نگفتیم. چه چیزی؟ میگه آقا یه کسی مثلا هدایایی بهش دادن که اصلا استفاده نکرده، یا اینکه رفته یه چیزای اضافه خریده به امید اینکه یه روزی استفاده بشه، استفاده ازش نشده. مثلا کت شلوار داشته، این رفته گفته که آقا جون من الان ارزون کت شلوار تا صفی نشده و اینا قیمت تعاونی پیدا نکنه، ما 2 دستم اضافه بخوایم بزنیم تو خونه. این احتیاج بهش نداشته واقعا. میره عرض به خدمتتون که 2 دست کت شلوارم میاره مینویسه. اون وسایل اضافی که خریده اصلا نیاز بهش نداشته، گفته بذاریم یهو گرون میشه فلان اینا مثلا بفروشیم، یا حالا اگرم نفروشیم اینو داشته باشیم، اینا رو مینویسه، سرانگشتی حساب میکنه آقا قیمتش چقدر میشه، اینا رو مینویسه، یادداشت میکنه، همه رو میاره جزء مطالبات خودش. دقت بکنید اینا میشه جزء مطالباتش، تو ستون مطالبات تمامو حساب میکنه. اما حالا یه نفر اینجاست میگه آقا من استاد دانشگاه، یک فرد چند شخصیتی هست، مثلا بنده میخوام برم دانشگاه درس بدم، خب باید اونجا با یک در واقع سرآوز مرتب تری برم تدریس بکنم، میخوام برم مثلا محل کار، باید یک لباسی بپوشم که اگر اونجا محل کار یه نفر اومد و زد و منو گلیم کرد، نمیدونم مثلا آب پاچید بهم، یا اونجا لباسم از بین نره، اونجا باید یه لباسی داشته باشم، یه لباسم باید داشته باشم باش میخوام برم نماز جماعت تو مسجد بخونم اونجور باشه. خب من سه دست کت شلوار مثلا دارم برای خودم فرزن، یه دست برای تدریس در دانشگاه دارم، یه دست برای محل کارم دارم، یه دست میپوشم میرم مثلا نماز جماعت باش میخونم، اون محل کار رو نمیتونم تو نماز جماعت بخونم، کثیف بد، نماز باهاش کراهت داره، خوب نیست. خب آیا این بهش خمس تعلق میگیره؟ خیر. میگه حتی یه نفر اگر بره آقا الان میگه که تا زمستون نرسه زمستون کاپشن گرون میشه، من از الان برم یه کاپشن بخرم که تو زمستون تنم بکنم که گرون نخرم، 5000 تومان ارزونتر، 10000 تومان ارزونتر الان برم بخرم. میگه الان رفت خرید، قبل از اینکه زمستون برسه سال خمسیش رسید، آیا این کاپشنی که بهش دست نزده خمس بهش تعلق میگیره؟ میفهمد خیر، چون این برای زمستونش خریده. حالا اگرچه اون زمستون اصلا سرمام نیاد و مورد استفادهش نشه، چون این 100% به نیت این خریده که بتن بکنه واقعا، بهش خمس تعلق نمیگیره، مشکلی نداره. و اون چی که در شأنش هستش که اینا در مسئله شأن توضیح دادیم. خب پس اینها خوراکی های یخچال، ارزاق، حبوبات، البسه، اشیایی که تو خونه هست اضافه است، اینها رو وقتی مخصوصا بعضی از اشیایی که خانوم ها فقط عید به عید میرن میرن وای چقدر اینا خوشحال میشن، قرت اعیان هست، یعنی چشوشنیه برای ایناست که نگاه میکنن کمودا رو میریزن ببینن چقدر چیز تو این کمودا دارن که خودشون یادشون رفته، نگاه میکنن اینو فلان کسی به ما داده ها 25 سال پیش، اینو از زمان خشیارشا داده بودن به ما، اونجا پدرمون نگهداری به ما رسیده، اینا رو یک بار که حساب میکنن خمسشو میدن دیگه نیاز نداره اینا رو انقدر این خانم‌ها نگه میدارن تا انشالله آثار باستانی بشه، اصلا هم نیرن مصرف بکنن، که هیچ کمشم مصرف نمیشه الحمدلله، اینا همه رو خانم‌ها میگیرن انبار میکنن. عرض به خدمتتون که دارن اونجا، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه، یه وقت بالای منبر در زمان طاغوت میگفتش که خانم‌ها لباس میخرن که به تن بکنن، مثلا تو خونه با یه لباس خوبی بگردن، میگه همه رو میخرن هی نگاه بهش میکنن تو خونه، تو این کمد هی نگاه بهش میکنن، همون یه دست لباس رو میپوشن که مثلا این بنده خدا در نگاه میکنه میبینه هر شبی همین یه دست لباس رو پوشیده و از یا بوی پیاز میده یا بوی سیب زمینی میده یا بوی احتیاطاً احوت چون جمع است هر دو رو میده که این ناراحت نشه بنده خدا. میگه اینا میبینن اینا همش رو همین دارن راه، اینا رو هم لباسا رو آویزون کردن تو این کمد ها و اینا که حالا کی عروسی بشه که اینو تو عروسی اگر تازه جواز دادن که بره تو عروسی مثلا بپوشه فلان. ما یه عادت‌های این چنینی داریم، خمس واقعا جلوی این عادت‌های ما رو می‌گیره، این سنت‌های غلط ما رو از بین می‌بره. ما اگر نگرش صحیحی به خمس داشته باشیم از لباسمون استفاده می‌کنیم، خب لباسی که گرفتی بپوش، غذایی که گرفتی بخور، روغنی که برات آوردن از کرمانشاه و نمیدونم روغن اصل کرمانشاه اینا هی قایم کردی، خانم به این روغن دست نزن، عروس شیشه مصرف بکنید که این بمانه، خب بابا اینو آوردن بخوری، بخور بنده خدا استفاده کن، میذاری بمانه برای چی؟ هم اون یه چیزی من برنجی گرفتم اعلاست، اینو دست نزنین، خب پا بهش بزنین، خب چه کار بکنیم، خب مصرف بشه بخورن دیگه، بینید بخور استفاده کن. اینها همه عرض به خدمتون که مواردی است که اگه ما نگرش صحیح به خمس داشته باشیم در این محاسبه ما یک زندگی کاملاً حساب شده دقیق، یک زندگی مرتب منظمی رو به ما تحویل میده با برنامه و لذت آدم از زندگیش میبره، و لذا خیلی ها هستش که حقوق کمی هم دارن از زندگیشون لذت میبرن، خیلی هم حقوق زیادی دارن و اینا و همش دنبال همینا که چیزی بخرن اینجا نگه بدارن بشون که خب که چی بشه آخر و اینو به استفاده بشه. این مواردی که تا اینجای کار عرض کردیم و غیر از مسائل پولی رو هم خدمت عزیزان ما بیان کرد. یه صلوات دیگه محبت بفرمایید. یک روز مونده به سال خمسی، آقا یا خانوم میخوان سر شارع مقدس یه کلا یواشکی بذارن. آقا میاد خدمت خانوم یا خانوم خدمت آقا، میگه من یک دارایی دارم فردا سال خمسی میخوام اینو بهت ببخشم. اما پس فردا بهم تحویل میدی یا اگر تحویل ندی من میدونم با تو دوتا چشاتو مثل نادرشاه در میارم. شارع میگه اینا هیچکون قبول نیست، اصلا نه اون بخششش درسته، نه اون حرفی که میزنه درسته، و اینا بهش خمس تعلق میگیره. اصلا و ابدا همچین چیزی ما نداریم. این کلاه شریار بعد از این که میگه آقا پس من میخوام ببخشم، میگه شما میبخشی به خانومت؟ بسیار خوب، رسما ببخش به خانومت، بنویس امضا کن یا شفاهن داری میدی صیغه‌شو بخون، میگه من بخشیدم، شرعا مال اون میشه. پس فردا نیاد بهش بگه اگه ندی بعد بری خونه باباتا، این مال اون اصلا مال شما نیست. اگه نمیخوای یه مقداری ما خودمون داریم عوامانه صحبت میکنیم، حقوق بازی میخوایم بکنیم که بگیم آقا بدین پس فردا که سال خمسی من تموم شد من بدین، همچون چیزی مو نداره. این اجازه رو هیچ کم از فقها ندادن. میگه یا شما باید رسما ببخشید، سوری نباشه، سوری با صاد، یعنی یه چیز ظاهری نه تمام شده باشه، یا نه میگه که عرض به خدمتتون که غیر از این باشه میشه کلا شهری و جایز نیست. خب پس من الان یک روز مونده به سال خمسیم، 5 ساعت مونده به سال خمسیم، درست؟ یعنی ساعتی برای سال خمسیم حتی تعیین کردم، 5 ساعت بهش مونده. من میرم خانومو میبرم طلا فروشی براش طلا میخرم، بهش میگم که من الان طلا برات میخرم ولی پس بعدا بیا بفروشی بهم بدی، یا این بهش نمیگم، اینم کلا شرعی جایز نیست، مگر اینکه شما بری آقا مبلغی داری اضافه میخوای طلا بخری یا وسیله ضروری برای زندگی بخری، شارع میگه برو بخر، مثل همه طول سالت که رفتی خریدی حرام برو بخریش، مشکل نداره. حسابم میکنی آخرش اینا همه یربه شو چیزی بهت خمس تعلق نمیگه، کم آوردی اب نداره. طلا بخر برای خانمت به اندازه بخر، النگوهاش اضافه کن، گردنبند اضافی براش بخر، انگشتر اضافی براش بخر، ولی واقعا خرید صورت بگیره و فروش و بخری برای ایشون، یا بالعکسش خانم برای آقا میخواد بخره، خدای نکرده خانم میخواد برای آقای ماشین بخره، حالا ما که بخیل نیستیم. رخت خواب اضافه در خانه اگر همون گونه باشه که نو باشه، دست نخورده، یک بار خمسش داده باشه کفایت میکنه. اگه نه دست خورده است یا کسی رخت خواب میخره میهمان شهرستان دارن به هوای اونها خریده، هیچ کدوم از اینا بهش خمس تعلق نمیگیره. کسانی که پول برای مکه توی حساب میگذارن، اگر که از همون وسط سالشون این پولو گشته باشن برای مکه و واجب الحج باشن، یا واجب الحج هم نباشن گشتن برای مسافرت، این پول هم میفرماین که بهش خمس تعلق نمیگیره. کسانی که پول برای جهاز کنار میذارن، اگر عروسی قریب الوقوعه بهش خمس تعلق نمیگیره، میتونن پولو جمع بکنن تا باهاش جهیزه دختر بخرن. اگر نه دختر 2 سالشه 30 سال دیگه میخواد عروسی بکنه، انشالله امید خدا، این پول بهش میاد جزء مطالبات و بهش خمس تعلق میگیره. اینا مواردی است که دیگه مطرح میشه. عرض خدمتتون که تمام تو اون ستون مطالباتی که ما عرض کردیم و ستون بدهی ها قرار میگیره، و حتی حقوقی که پدر به فرزند میده اول بحث عرض کردیم که جزء محاسبه خمسه و باید پولش رو خمسش رو پرداخت بکنن. کسانی که در فامیلی پول کنار میذارن، صندوق قرض الحسنه ای تشکیل میدن، پول که اون تو هست باید خمسش داده بشه، یه بار خمسش بدن کفایت میکنه. وام هم بگیرن تو همون قاعده وام محاسبه میشه، یعنی هرچی قسطش بدن از اون بدهیشون کم خواهد شد، اینها مشکلی ندارن. پولی که برای عروسی کردن یا خرید مسکن هم باشه، بعضی از فقها اجازه دادن برای مسکن آقایون بتونن پول کنار بزنن، ولی به شرطی که زود بخرن خونه رو. اگر دیر بخواد بشه، این دست از فقها هم این اجازه رو نمیدن، میگن مثلا من 30 سال دیگه میخوام خونه بخرم از حالا پول جمع کنم، خب این به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. اگر 1 سال مثلا حد اکثر میخواد خونه بخره پولی داره جمع میکنه، این بهش خمس تعلق نمیگیره. اینم بعضی از فقها اجازه میدن همچین چیزی. برای ازدواجم اگر کسی پولی کنار میذاره که میخواد ازدواج بکنه، اگه ازدواجش 1 ماه 2 ماه دیگه است داره این کار رو امکان میکنه، اگه وسط سال خمسیش باشه که اصلا مشکل نداره میره این کار انجام میده. بگذره از سال اگر یه پول مخصوصی که نابذاره ازدواج قریب باشه، بعضی از فقها این اجازه رو دادن، بعضا هم چنین اجازه ای رو ندادن. مبالغی که در دفاتر قرض الحسنه بانک ها انسان گذاشته یا جاهای دیگر، تمام اینها مشمول همین قاعده است که ما پایتخت به عنوان مطالبات و بدهی ها عرض کردیم. در پایان این بحث یه تذکر خیلی مفیدی برای خانم ها و آقایون میدم، این خیلی جالب و مفید و نافع است، و اون اینه که یک دفترچه کوچک حتما تهیه بشه، انسان در اون دفترچه کوچک محاسبات خمسی خودش رو برای هر سال داشته باشه، به طور منظم تمام مسائل هم صورت جزئیاتش رو تقریبا بنویسه. این رو هم انشالله دوستان بهش توجه و عنایت خاص مبذول می‌دارن. عرض ما تمام هستش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات قدر.